여행의 빌리신 부르의 말 부르의 그의 답사를 모두 달려 여행의 빌리신 부르의
با ترانه بیا بنویسیم با صدای محفی به ساعت 7 شب به وقت ایران میرسیم. بهمن باستانی همکار ما مشروع آخرین خبرها را تا این ساعت برای ما دارد.
نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند قندوز در شمال افغانستان را طالبان و نیروهای اسامه بن لادن باید حد اکثر تا بامداد فردا تحویل دهند. در غیر این صورت به شهر حمله خواهند کرد. به دنبال آزاد شدن کل مناطق شمالی افغانستان از تصرف طالبان، تنها شهری که همچنان مقاومت میکند قندوز است که گفته میشود هزاران تن از افراد طالبان و بیشتر طرفداران اسامه بن لادن که عرب و پاکستانی اند از تسلیم شدن این شهر به نیروهای اتحاد شمال خودداری میکنند. یک فرمانده نیروهای طالبان گفته است طالبان حاضرند در پوشش نیروهای سازمان ملل قندوز را تخلیه کنند، اما سازمان ملل متحد بلافاصله اعلام کرد قادر نیست خود را درگیر این موضوع کند. در قندهار در جنوب افغانستان نیز سخنگوی ملا محمد عمر رهبر طالبان امروز گفت ملا عمر به دلیل اجبار شرعی میباید در قندهار بماند. طیب آقا سخنگوی طالبان افسود طالبان آنقدر در قندهار نیرو دارند تا بتوانند از این شهر محافظت کنند. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان، خاستگاه و محل استقرار اصلی و فرماندهی طالبان است. امروز جنگنده‌های آمریکا مناطقی در اطراف قندوز و قندهار را بمباران کردند. یک سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد طالبان دیگر هیچ ارتباطی با اسامه بن لادن ندارند. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، متهم است که برخی از خونین‌ترین عملیات تروریستی سه سال گذشته از جمله در نیویورک و واشنگتن در 11 سپتامبر گذشته را رهبری کرده است. امروز سخنگوی طالبان در سپین بولداک در نزدیکی قندهار در جنوب افغانستان گفت در سه چهار استانی که تحت کنترل طالبان است بن لادن حضور ندارد و دیگر طالبان نمی‌دانند اسامه بن لادن کجاست. هفته گذشته ادعاهای مشابهی از طرف طالبان مطرح شد، اما منابع وزارت دفاع بریتانیا و آمریکا این ادعاها را تنها نیرنگی از سوی طالبان جهت پیشگیری از ادامه بمباران مواضع طالبان توصیف کردند. جسد چهار روزنامه‌نگاری که در افغانستان اعدام شدند امروز توسط کارکنان صلیب سرخ بین‌المللی به پاکستان انتقال یافت. دوشنبه گذشته خودرو و حامل چهار روزنامه‌نگار در مسیر جلال آباد به کابل در کمین عده‌ای مرد مسلح افتاد و دقایقی بعد چهار روزنامه‌نگار مذکور اعدام شدند. یکی از رهبران اپوزیسیون طالبان گفته است مردان مسلحی که این روزنامه‌نگاران را اعدام کردند از اشرار افغانستان بودند، اما شاهدان عینی در محل می‌گویند مردان مسلح شعارهایی در طرفداری از طالبان سر می‌دادند. اجساد این چهار روزنامه‌نگار روز گذشته در 55 کیلومتری شرق کابل توسط نیروهای متحد مخالف طالبان کشف شد و امروز به پیشاور در پاکستان انتقال یافت. یک فیلمبردار فیلم‌های خبری استرالیایی، یک خبرنگار عکاس خبرگزاری رویتر، دو گزارشگر دیگر که برای روزنامه‌های ایتالیا و اسپانیا گزارش تهیه می‌کردند، چهار روزنامه‌نگاری بودند که دوشنبه در افغانستان اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کنفرانس وسیع روز دوشنبه در برلین استقبال کرد. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز گفت ایران از تشکیل کنفرانس در برگیرنده نمایندگان همه اقوام افغانستان که زیر نظر سازمان ملل متحد در برلین تشکیل می شود حمایت می کند. نمایندگان طالبان برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشدند. یونس قانونی وزیر کشور جبهه متحد مخالف طالبان ریاست هیئت نمایندگی اتحاد شمال در مذاکرات برلین را به عهده خواهد داشت. به گفته منابع دولت آلمان هیچ محدودیت زمانی برای روند این مذاکرات پیش بینی نشده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان این کنفرانس علارغم اظهارات برخی از مسئولان جبهه متحد شمال افغانستان جنبه نمادین ندارد و برای ایجاد دولت انتقالی بعد از طالبان تشکیل می شود. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا فردا وارد تهران خواهد شد. مأموریت آقای استرو مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی درباره دولت آینده افغانستان و ترکیب این دولت است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با تأیید این خبر گفت مذاکرات وزیر خارجه بریتانیا در تهران بر روابط دو جانبه بین ایران و انگلیس، مسائل منطقه و بحران افغانستان متمرکز خواهد بود. آقای استرو که قرار است در اسلام آباد با مسئولان دولت پاکستان نیز مذاکره کند، در آستانه سفر به تهران گفت به تهران و اسلام آباد می رود تا با مسئولان این دو کشور بر زمینه حمایت نیرومند این کشورها از نیروهای متخاصم افغانستان گفتگو کند و چشمانداز دولت آینده افغانستان را شفاف سازد. پاکستان از ابتدا مهمترین پشتیبان طالبان بوده است و جمهوری اسلامی ایران از جبهه متحد مخالف طالبان حمایت همه جانبه کرده است. سفر جک استرو به تهران دومین سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران و مذاکره او با مقامات جمهوری اسلامی درباره بحران افغانستان طی دو ماه گذشته است. سفر دیپلماتیک دیگری نیز به تهران بر زمینه بحران افغانستان همکنون انجام گرفته و دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان راهی تهران شده است. مذاکرات دکتر عبدالله با مسئولان جمهوری اسلامی قرار است از امشب آغاز شود. دوشنبه آینده نمایندگان گروه‌های مختلف قومی افغانستان قرار است در برلین پیرامون دولت آینده افغانستان مذاکره مشترک و سرنوشت ساز داشته باشند. پس از 5 سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بازگشایی شد. پایتخت افغانستان توسط طالبان در سال 96 میلادی تصرف شد و ایران سفارت خود را در کابل ناگزیر بست. همزمان با بازگشایی سفارت ایران در کابل، دولت هند نیز اعلام کرد اقدام به اعزام یک هیئت دیپلماتیک به کابل کرده است. این اقدام دولت هند نیز بعد از 5 سال صورت می‌گیرد. یکی از موارد اختلاف هندوستان و پاکستان، حمایت فعال پاکستان از طالبان و تقویت نیروهای مرتبط با طالبان در ایالات جامو و کشمیر بوده است. در دانمارک پس از 8 سال حزب لیبرال این کشور توانست سوسیال دموکرات ها و متحدانشان را از دولت کنار بزند. در رای گیری پارلمانی این کشور حزب سوسیال دموکرات تنها توانست 77 کرسی از مجموع 179 کرسی را حفظ کند، در حالی که حزب لیبرال با کسب 98 کرسی اکثریت را از آن خود کرد. آندرس فوگ راسموسن رهبر حزب لیبرال مأمور تشکیل دولت جدید دانمارک است. ضمناً حزب راست افراطی دانمارک با کسب 22 کرسی در مجلس این کشور در مقام سومین حزب بزرگ دانمارک قرار گرفت. فعالیت‌های مهاجرستیزی و ضد خارجی حزب راست افراطی دانمارک زمینه پیروزی او تا این حد بوده است. و در ایران به دنبال رد صلاحیت عده‌ای از نامزدان انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، مجلس تصمیم گرفت تاریخ این انتخابات را به تعویق اندازد. شورای نگهبان اخیراً 55 تن از حدود 100 داوطلب نمایندگی مجلس را با عنوان عدم صلاحیت رد کرد و این اقدام اعتراض شدید اکثریت اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. انتخابات میان دوره مجلس برای جایگزینی 7 نماینده استان گلستان که در جریان یک حادثه سقوط هلیکوپتر کشته شدند صورت می‌گیرد. در جریان بالا گرفتن اختلافات مجلس با شورای نگهبان در این زمینه، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد انتخابات میان دوره مجلس که قرار بوده است 9 آذر ماه برگزار شود تا مدت نامعلومی به تعویق می‌افتد.
مشروح آخرین خبرها از بهمن باستانی. پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه گسترش همکاری با ایران در محافل اقتصادی و سیاسی ایران بازتابی گسترده داشته است. شمار زیادی از ناظران ایرانی معتقدند که امضای قرارداد بازرگانی و همکاری با اتحادیه اروپا راه را برای ادغام کامل ایران در جامعه اقتصادی بین‌المللی باز خواهد کرد. در گزارش اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
پیشبینی ها تحقق یافت و کمیسیون اتحادیه اروپا سرانجام پیشنهاد آغاز مذاکره برای گسترش همکاری با ایران را به شورای اروپا تسلیم کرد. بدین سان دیپلماسی جمهوری اسلامی می تواند امیدوار باشد که گفتگو بر سر امضای موافقتنامه بازرگانی و همکاری میان ایران و اروپا به احتمال فراوان در اوائل سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. کمیسیون اروپا درباره مصوبه خود که به شورای اتحادیه تسلیم شده میگوید که این موافقتنامه به بهبود روابط بازرگانی و سرمایه گذاری میان دو طرف کمک خواهد کرد و شرایط مساعدتری را برای آزادسازی اقتصادی در ایران فراهم خواهد آورد. بدین سان به نظر می رسد که اگر تلاش های ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت تا کنون به جایی نرسیده، در عوض در زمینه ایجاد پیوندهای نزدیکتر میان این کشور و مهمترین شریک بازرگانیش اتحادیه اروپا موفقیت هایی به دست آمده است. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران سپتامبر گذشته در بروکسل از اتحادیه اروپا خواسته بود زمینه‌های لازم را برای ایجاد یک چارچوب حقوقی دائمی روابط اقتصادی با ایران فراهم آورد، در قالب قراردادی شبیه آنچه که این اتحادیه با شمار زیادی از کشورهای جهان از جمله بعضی از همسایگان ایران امضا کرده است. اتحادیه اروپا در سال 2000 میلادی 8.4 میلیارد دلار کالا عمدتاً نفت از ایران خرید و در عوض 5.2 میلیارد دلار کالا به ایران فروخت. امضای موافقتنامه بازرگانی و همکاری اگر تحقق یابد در کوتاه مدت تأثیر اقتصادی چشمگیری بر روابط دو طرف نخواهد داشت، ولی به نظر می رسد که برای تهران این موافقتنامه در درجه اول ارزش سمبولیک نمادی دارد و آن را سند بازگشت رسمی به جامعه بین المللی تلقی می کند. محافل اقتصادی و سیاسی و دانشگاهی تهران در واکنش هایی که تا این ساعت انتشار یافته از تصمیم کمیسیون اروپا استقبال کردند. روزنامه نوروز چاپ تهران که این تصمیم را در صفحه نخست شماره امروز خود منتشر کرده، امضای آتی موافقتنامه همکاری و بازرگانی با اتحادیه اروپا را راهگشای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت تلقی می کند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز امروز چهارشنبه در همین زمینه به نقل از دکتر محمد حسین ادیب عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان آمادگی اتحادیه اروپا را درباره امضای موافقتنامه همکاری با ایران گامی در راه بی اثر شدن مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌داند. دکتر ادیب بر این باور است که اتحادیه اروپا احتمالاً قصد دارد از راه امضای قراردادهای همکاری با شمار بیشتری از کشورهای خاورمیانه همچون ایران و سوریه زمینه ایجاد یک منطقه تازه مبادله آزاد را فراهم آورد، شبیه منطقه اپک که به ابتکار آمریکا کشورهای ساحلی اقیانوس آرام را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های اروپا در تفسیرهای خود پیرامون تصمیم کمیسیون آن را امتیازی تلقی کردند که از سوی اروپایی‌ها در رابطه با اوضاع افغانستان به تهران داده شده است.
دکتر فریدون خاوند و گزارش اقتصادی امروز ما. به هم ریختگی ساختار تولید در واحدهای تولید ایران، کاهش تولید و نبود بازار فروش برای محصولات کارخانه‌ها بسیاری از این واحدهای تولیدی را با مشکلات مالی روبرو کرده است. نتیجه این شرایط عدم توانایی کارخانه‌ها در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود است. بسیاری از کارخانه‌ها ماهاست که حقوق کارگران خود را نپرداختند. در چند روز گذشته کارگران شرکت جامکو در تهران برای چندمین بار در برابر استانداری تجمع کردند و خواهان پرداخت حقوق و مزایای خود شدند. فریدون زرنگار از پرویز احمدی مسئول شوراهای اسلامی کارخانجات تهران درباره علل اعتراضات کارگران و شرایط کارفرمایان پرسیده است.
آقای احمدی، علت اعتراض اخیر کارگران کارخانه جامکو چی بوده؟
در مورد شرکت جامکو مدت زیادی است که واحدهایی مثل جامکو که متأسفانه به علت سوء مدیریت و سوء استفاده هایی که به هر حال بعضی از مدیران به علت بی‌لیاقتی کرده بودند باعث بیکاری کارگرها و نپرداختن حقوق این واحدها و تعطیل شدن این واحدها شده. کارگرای این با این مدتی است که حقوق به هر حال کارگراشو نگرفتن که اخیراً اعتراضی داشتن و تجمع کردن جلوی استانداری. البته مسئولین کشور پیگیر هستن که مشکلات این کارگرها مرتفع شه، ولی خب متاسفانه واحدهایی مثل جامکو و شرکت قطعات فولادی ایران که بالغ بر 600 کارگر داشته که الان با توجه به اینکه مدیریت واحد زده بود که این واحد میخواد تغییر ساختارش داده بشه که حدودا 490 تا کارگر را به بیکاری معرفی کردن یه چیز حدود 130 تا کارگرم باقی مونده در اونجا. متاسفانه نه تنها تغییر ساختاری راجع به این واحد ندادن، بلکه همین تعداد 130 تا کارگری که باقی موندن توی این واحد الان مدت 5 ماهی که حقوق دریافت نکردن و کانون استان تهران که نماینده قانونی کارگرها هستش شدیداً پیگیر این به حال واحد هست که امروز بعد از ظهر هم جلساتی با مسئولین به حال استان داریم برای رسیدگی به وضعیت کارگرهای وایتای که حقوق نگرفتن.
چرا کارخانه ها مدتی است که اصولا قادر به پرداخت حقوق کارگران خودشون نیستن؟ آیا تنها سوء مدیریت و سوء استفاده است یا علل دیگری هم داره؟
گرفتن کارگرهای قراردادی یا کار را سپردن به پیمانکاران که متاسفانه این هم ضعف مدیران میرسونه. نه که مدیری که به هر حال یه تعداد نیروی زیر مجموعش هست اگر برنامه‌ریزی خوبی داشته باشه میتونه تولید خوبی اون کارگرهاش برای اون واحد بدن و مانند اعضای خانواده در کنار هم کار بکنن. این به سوی مدیریت میرسونه، کار رو به پیمانکار میدن. پیمانکارم حتی حداقل مزدی را که در قانون برای کارگر مشخص شده متاسفانه به کارگرها نمیدن و چون این به این کارگرها به هر حال کاملشون پرداخت نمیشود و یا کارگر را به صورت قراردادی به کار بگیرن، کارگر به جهت این که دلهوره داره، نگران، استرس داره برای آینده زندگی خودش، اون بازدهی لازمه رو متاسفانه توی این قالب ها نداره و این باعث میشه که وایت هامون از تولید دچار مشکل بشن. و بعضی از آقایون هم که چون بانک به هر حال اگر پولاشون و سپرده‌هاشون رو به بانک بذارن بهره بیشتری بهشون پرداخت میشه تا در تولید، متاسفانه پولها رو بیشتر تو اون طرف میبرن که سود بیشتری آیدشون میشه تا در تولید.
یعنی به گفته شما کارفرماها با استفاده از پیمانکاران و کارگران ارزان آنها حقوق کارگران رسمی خودشون رو زیر پا میگذارن؟
میخوان یه طوری کارگرهای قدیمی رو تحت فشار قرار بدن که اینها مجبور بشن به بازخرید بشن یا حالا به یک رقمی از کارخونه جدا بشن تا اونها راحت‌تر بتونن تو قالب پیمانکارا و کارگر قرار بدی، چون مزد کمتری به اونها داره میدن. بنابراین چون مزد کمتری میدن و کارگرها رو بیمه نمی‌کنن و نمی‌دونم خدمات کمتری به کارگرها داره میدن و کارگرها به جهت که به هر حال بحث کشور ما کشور جوونی است و به هر حال جوان‌های زیادی الان در بازار کار هستن دست آینه خود باز گذاشته بود اصلا توی مورد دارن سوء استفاده میکنن.
با توجه به گفتهای شما آقای احمدی، خب کارفرماها میتونن کارگرای قدیمی و رسمیشون رو اخراج کنن و به جاش کارگرای پیمانی استخدام کنن، یا اینکه این امکان وجود نداره؟
اخراج که خب بی دلیل چه نمیدونم قانون این اجازه میشه بی دلیل کارگر بچی اخراج بکنن، منتها چون اگر میره اینا رو باید اخراج کنن خب سنوات خدمت باید بهشون بدن پول بیشتری اگر بی دلیل میخوای اخراج کنن میخوان بدن. حالا این بهانه ها رو این حرکت ها رو میکنن که پول کمتری به این کارگرها بدن دیگه، به هر به نفع آقایون هست اون قالب اگر حرکت بکنن. این اثر نداره. ما معتقدیم که نیروی کار و چه کارگر چه کارفرما چه اون کسی یا سرمایه گذاری میکنه اگر در کنار هم، یعنی هم کارفرما به نیروی کارش بها بده و به هر حال توجهی نسبت به حقوق این نیروی کار داشته باشه و هم کارگرها اگر ببینن که به هر حال کارفرما اون قوانینی که وجود داره در رابطه با نیروی کار رعایت میکنه، مطمئنن کارگرها دلگرمی بیشتری کار میکنن و اثرش در رابطه با هم بالا بردن تولید، هم کیفیت تولید، هم به هر حال درآمد خوب برای واجناتن، درآمد نسبی برای کارگرها به وجود بیاد. واجدی که برای خوب تولید بکنه، خوب بازار داشته باشه، از نظر رفاهی هم میتونه به کارگرش بهتر توجه بکنه.
پرویز احمدی، مسئول شوراهای اسلامی کارخانجات تهران، با فریدون زرنگار صحبت میکرد. بعد از مسائل کارگری، حالا یک خبر علمی. با تلاش چند گروه پزشکی، یک اطلس سه‌بعدی 15 میلیون دلاری از مغز انسان ساخته می شود که برایند اسکن مغزی 7000 نفر است و پس از کامل شدن از طریق شبکه اینترنت در اختیار پزشکان قرار خواهد گرفت. با مراجعه به این اطلس مغزی، تشخیص بیماری‌های مغزی سرعت و دقت فوق‌العاده‌ای خواهد یافت. همکار ما فاطمه امان گزارشی دارد در این مورد. عملکرد مغز انسان بیشک یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های طبیعت است.
این حجم 1300 گرمی خاکستری سالهاست که موضوع تحقیقات گسترده هزاران پزشک و دانشمند است و میلیون ها دلار برای درک چگونگی این مرکز فرماندهی فعالیت های انسان خرج شده. با این حال دانش انسان در مورد مغز کمتر از هر ارگان دیگری است. یک گروه از پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اینک دست اندر کار یک پروژه عظیم برای نقشه برداری کامل مغز انسان هستند. قرار است این اطلس سه‌بعدی مغز انسان با هزینه بالغ بر 15 میلیون دلار در 2 تا 3 سال آینده آماده شود. این نقشه برداری مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از 7000 اسکن از مغز 7000 نفر است که در یک مدل ریاضی در هم ادغام می شود. به گفته دکتر آرتور توگا، این اطلس سه‌بعدی پس از کامل شدن از طریق شبکه اینترنت در اختیار پزشکان قرار خواهد گرفت. مقایسه مغز بیماران با این اطلس سه‌بعدی کمک شایانی به پزشکان در تشخیص بیماری‌های مغزی خواهد بود. این اولین بار نیست که از مغز انسان یک اطلس تهیه می‌شود، اما اطلسی که تا به حال وجود داشته از اسکن مغز یک نفر تهیه شده بود و نمی‌توانست مدل خوبی برای میلیون‌ها نفر باشد. اما اطلس جدید چون فصل مشترک اطلاعات حاصل از 7000 نفر است، مدل قابل اتکایی است. در مقایسه اسکن مغز بیمارانی که به بیماری‌های از قبیل آلزایمر و جنون مبتلا هستند با این اطلس جدید، پزشکان می‌توانند اختلالات به وجود آمده در مغز انسان را خیلی به موقع شناسایی کنند. با تکمیل این نقشه سه‌بعدی، ارتباط منطقی میان ساختمان و عملکرد مغز که از نظر علم پزشکی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است، برقرار می‌شود. بعد از این قدم مهم در تهیه اطلس مغز سالم، دانشمندان در نظر دارند همین کار را در مورد بیماری‌های معمول مغزی نیز انجام دهند. انتظار می‌رود که در آینده اطلس مغز مبتلا به آلزایمر، اسکیزوفرنی، مغز بعد از سکته مغزی و سایر اختلالات مغزی نیز تهیه شود و در اختیار پزشکان قرار گیرد.
تهیه اطلس مغز انسان توسط گروهی از متخصصان. 8 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن که امروز وارد 6 روز فعالیت خود شد، تاکنون 13 اثر نمایشی از کشورهای ایران، افغانستان، مغولستان، ترکمنستان و آلمان را به صحنه آورده است. همکار ما شهرام میریان نگاهی دارد به 2 نمایشنامه با نام‌های زناشویی آنارشیستی و موش و گربه اثر عبید زاکانی.
جشنواره تئاتر ایرانی که این بار عنوان جاده ابریشم را برای خود برگزیده، از میان 18 اثر نمایشی تا کنون کارهای 13 گروه هنری را در شهر کلن به صحنه برده است. این فستیوال هنری که گرداننده اصلی آن ایرانیانند، بر یک هدف عمده تاکید دارد و آن ایجاد تفاهم و گفتگو میان فرهنگ است. از سوی برای آن که طیف گسترده تری از کارهای نمایشی دیدن کنند، جشنواره تئاتر ایرانی این بار 7 نمایشنامه به زبان آلمانی را در برنامه خود گنجانده است. در میان کارهای اجرا شده به زبان فارسی، یکی نمایشنامه زناشویی آنارشیستی است که نویسندگان آن فرانکا راما و داریو فو هستند. این نمایشنامه یکی از کمدی‌های شیرین است که سالها در کشورهای مختلف به زبانهای گوناگون به صحنه رفته است. زناشویی آنارشیستی با طنزی گزنده به بررسی یکی از مشکلات اساسی جامعه بشری، یعنی رابطه میان زن و مرد می‌پردازد. این نمایشنامه را علیرضا کوشک جلالی ترجمه و کارگردانی کرده و نقش آفرینان آن ژاله شاهری و شاپور سرینی هستند. از این رو به جاست که درون مایه داستان و حال و هوای حاکم بران را از زبان این دو بازیگر حرفه‌ای بشنویم.
داستان زناشویی آنارشیستی در مورد در واقع اختلاف بین زن و مردیه که سالهاست با هم زندگی میکنن و این زن و شوهر سابقا در فعالیت سیاسی شرکت داشتن و موقعیت مختلفی رو پشت سر گذاشتن و حالا در زمانی قرار دارن که شوهر به این مسئله رسیده که در واقع باید تغییر در زندگیش به وجود بیاد و مسئله گذشته رو دور بریزه و زن رو تشویق میکنه به رابطه باز دو طرفه یعنی به صورتی که هم مرد هم زن بتونن جداگانه از رابطه خودشون رابطه های دیگه هم داشته باشن. زن مدت ها مخالفت میکنه، ولی بعد از مدتی با تشویق شوهر و پسرش در حال اون هم به نوعی دست به این کار میزنه و با مردی با یک پروفسوری دوست میشه و از این لحظه به بعد که مرد آگاه میشه که زن به راستی این کارو کرده و رابطه ای رو با مرد دیگه آغاز کرده، رفتارش تغییر پیدا میکنه و با اینکه خودش مشوق این مسئله بوده اما نمیتونه این مسئله قبول کنه و دچار پریشان حالی میشه. میخوام از شاپور سلیمی همکار عزیزم که در مورد مسئله دیگه داستان توضیحاتی بده.
قصه یا نمایشنامه نوشته داریو فو و فرانکو راما زبان ایتالیایی نوشته شده، نمایشنامه بسیار معروفیه، به بسیاری زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و اجراهای بسیار موفقی داشته. در همین تئاتری که ما الان هستیم حداقل به زبان آلمانی 10 سال اجرا شده، روی صحنه رفته.
حالا دیگه صحبت از باز بودن، مدرن بودن،
پست مدرن.
یه بارم تصمیم گرفتم خودم از طبقه زن پرت کنه تو خیابون، اما شوهرم منو تو هوا گرفت.
مگه دیوونه شدی زن؟ مگه به سرت زده میوفتی الان پایین؟ و گوش کن، ازت خواهش میکنم از سر شیطون بیا پایین، میوفتی و باید میشکنه.
میپرم پایین، خودمو میکشم،
بازو میشکنم قبل از که بپره پایین. میشکنم، میشکنم.
پیش از اجرای نمایشنامه زناشویی آنارشیستی، ژاله شاهری و شاپور سلیمی بازیگران آن، زنان و مردان تماشاگر در سالن را از هم جدا کرده تا آنها در پایان نمایشنامه بهتر بتوانند دیدگاه‌های شخصی خود را نسبت به طرز تفکر و رفتار اجتماعی قهرمانان داستان بیان دارند. یکی دیگر از کارهای نمایشی که در 8th جشنواره تئاتر ایرانی به زبان فارسی به صحنه آمد، نمایشنامه موش و گربه اثر جاودانه عبید زاکانی است. حمید عبدالملکی، ایرج سهرابی و اشکان بازیگران این کار نمایشی هستند که جملگی ساکن کشور هلندند. داستان موش و گربه زبانزده ایرانیان است و حکایتی ساده اما از نظر مضمون پرمعنا. حمید عبدالملکی که در این حال کارگردان این کار نمایشی نیز هست، درباره خمیرمایه داستان چنین میگوید.
موش و گربه عبید زاکانی که معروف خاص و عامه، حداقل بزرگترا با این شعر بسیار زیبای شاعر ایرانی عبید زاکانی آشنا هستند. بنده و همکارانم این شعر رو برای تماشاگران روایت میکنیم. ما با بچه ها این صحبت رو خواهیم کرد که ما میخواییم تام و جری برای شما اجرا بکنیم، ولی تام و جری که آقای والت دیزنی ننوشته، آقای عبید زاکانی نوشته و برای بزرگترا نوشته. اگرم سوالی پیش اومد بچه ها میتونن از بزرگتراشون بپرسن.
گربه جست زد و موش را بگرفت، همچو گرگی که در بیابانا، موش گفت که من غلام توام، ببخشای بر من این گناهانو. گربه گفتا یا به کم تر بو، نخورم من فریب و دستانا، میشنیدم هر اون چه میگفتی.
8th جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، شهرام میریان گزارشی داشت در مورد برنامه امشب ما. در 2 ساعت اول برنامه امشب ما رو به پایان است. در ساعت 3 همکار ما نازیه عظیما با مجموعی از گزارش های علمی، فرهنگی و هنری با شما خواهد بود. تا آن موقع خدا نگهدار. Thank you.